ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 آبان 1401 شمسی برابر با 30 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید تا در این برنامه ما خبرها و گزارشها و تحلیلهای زیادی رو برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. تصاویر و گزارش‌های رسیده هاکیست امروز اعتراضات دانشجویان ایران همچنان ادامه یافته است. در 45مین روز از آغاز تظاهرات عمومی ایران، دانشجویان داروسازی شیراز در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: تجمع بزرگی نیز در دانشگاه زنجان شکل گرفته و دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین هم در همین روز شعار از زاهدان تا شیراز جانم فدای ایران سر دادند. تجمع و تحصن دانشجویان دانشکده هنر و معماری بو علی سینای همدان، پرتاب گاز اشکاور به سوی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای سنندج و تحصن دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران از اتفاقات دیگر رخ داده در تجمعات دانشجویی امروز است. بر اساس گزارش‌ها، ماموران سرکوب شب گذشته و بامداد امروز به حوالی چند خوابگاه دانشجویی در کوی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد مشهد حمله کردند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از بازداشت توماج صالحی خواننده معترض اطلاع دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و دانشجو نوشتند که توماج صالحی بامداد امروز این خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور دستگیر شد. خبرگزاری دانشجو همچنین عکسی را از این خواننده معترض منتشر کرد که در نور روز با یک چشمبند داخل یک ماشین دیده می شود. حساب متعلق به توماج صالحی در توییتر با تایید بازداشت وی تلاش برای خروج او از ایران را تکذیب کرد و نوشت او در زادگاهش در چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. این حساب دقایقی بعد از انتشار این توییت معلق شد. توماج صالحی خواننده رپ اهل شاهینشهر اصفهان در طول هفته‌های گذشته محل زندگیش مخفی بوده و در جریان تظاهرات عمومی ایران پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر کرده است. وی سال گذشته در پی انتشار چند ترانه اعتراضی در خانه‌اش بازداشت و چند روز بعد با قرار کفالت آزاد شده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت که به اعتقاد او نظام سیاسی کشور بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تأمین منافع عمومی است. او در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز اضافه کرد که بخشی از این تغییر اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که به عبارت او باید به حکمرانی نو منجر شود. اظهارات وی در مورد اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که قدرت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او از جمله سپاه پاسداران در سالهای اخیر بی‌رقیب شده و اصلاح طلبان از حاکمیت اخراج شدند. معترضان خیابانی هم عبور از هر جریان اصلاح طلبی را اعلام کرده در شعارهای خود خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شدند. در حالی که اعتراض‌ها و تظاهرات سراسری در شهرها، مدارس و دانشگاه‌های ایران ادامه دارد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از احتمال تعطیلی مدارس به دلیل شیوع آنفولانزا اطلاع داد و در این حال گفت این به معنی تعطیل شدن آموزش نیست و از شبکه شاد برای برگزاری کلاس‌ها استفاده خواهد شد. به گزارش تسنیم، یوسف نوری با بیان اینکه مسئله آنفولانزا را پزشکان و وزارت بهداشت تشخیص می‌دهند گفت اگر گزارش وزارت بهداشت مبنی بر احتمال آسیب به دانش آموزان باشد شرایط آموزش تغییر خواهد کرد. از زمان آغاز اعتراض‌ها مدارس بعضی استان‌ها از جمله کردستان و اردبیل در مقاطع مختلف به دلیل شیوع ویروس آنفولانزا تعطیل اعلام شدند. برخوردها با اعتراضات دانش آموزان در مدارس باعث افزایش انتقادات از مقامات جمهوری اسلامی و در مواردی گسترده تر شدن تظاهرات شده است. و آنجلینا جولی بازیگر مشهور سینما امروز پاره ای از شعر مشهور و مبارز محور حمید مصدق را به دو زبان فارسی و انگلیسی با هشتگ زن زندگی آزادی در اینستاگرام خود منتشر کرد. این شعر حمید مصدق از منظومه بلند آبی خاکستری سیاه اولین بار در سال 1344 در کتاب دو منظومه منتشر و از اشعار بسیار محبوب و مشهور شد. آنجلینا جولی همچنین نوشت که یک دوست ایرانیش این شعر را به او یادآوری کرده، همچنین افسوده است امروز به همه جوانان ایرانی فکر می‌کند که دلیرانه در برابر ده‌ها سال رفتار به نوشته او وحشیانه و سرکوب زنان ایرانی ایستادند. آنجلینا جولی که در اینستاگرام نزدیک به 14 میلیون دنبال کننده دارد، پیش از این هم با انتشار عکس مهسا امینی از تظاهرات عمومی ایران حمایت کرده بود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها. اما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای تحلیلی بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان شنونده مجله نیوزی رادیو فردا هستین. امروز یک شنبه 45 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران میگذره و مشاهد تجمعات اعتراضی زیادی در شهرهای مختلف همینطور در دانشگاه‌های مختلف ایران بودیم. اما روز گذشته هم در پاسخ به فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صبح روز شنبه 7 آبان زنجیره‌های انسانی در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در بیش از 80 شهر مختلف جهان تشکیل شد. اما در مورد اتفاقات امروز همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز اعتراضات و تجمعات اعتراضی رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست که توضیح بیشتری در این مورد بده. بابک، امروز در ایران چه خبر بوده؟
سلام به همه همراهان رادیو فردا. همچنان کانون اصلی اعتراض‌ها و ادامه تجمعات مختلف علیه حکومت جمهوری اسلامی دانشگاه‌های مختلف در ایران هستند. به تناوب روندی که از بیش از 7 هفته گذشته شروع شده ادامه داره در دانشگاه‌های مختلف و میتونیم بگیم که همچنان در واقع سوخت اصلی اعتراض‌ها رو دانشگاه‌ها دارن جلو میبرند. به نوعی فهرست دانشگاه‌های مختلفی که از امروز صبح در اونها تجمع اعتراضی برگزار شده و ما تونستیم مطمئن بشیم از اون رو در ادامه میخونم، اما باید اشاره بکنم که بیش از این دانشگاه‌ها هست اعتراض‌های مختلف که به تدریج ما در طول روز هم خبرهای بیشتری در این باره در اختیار مخاطبان رادیو فردا قرار خواهیم داد. دانشکده هنر و معماری بوعلی سینای همدان، دانشگاه مازندران، دانشگاه بین‌المللی قزوین، دانشکده ادبیات علامه طباطبایی تهران، دانشگاه زند شیراز، دانشگاه آزاد تهران شمال، آزاد شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد پرند از جمله دانشگاه‌هایی هستند که در اونها تجمعات مختلفی رخ داده و شرایط هم در دانشگاه فنی حرفه‌ای سنندج بسیار متشنج هست و در گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حضور ماموران امنیتی و پرتاب گاز اشکاور از بیرون دانشگاه به داخل دانشگاه دیده میشه. امروز در سنندج که شهری است که معمولاً در این بیش از 40 روز صحنه اعتراض‌ها و درگیری‌های بسیار گسترده بوده و دانشگاه‌هاش هم فضای ملتهبی رو داشتند، از دانشگاه زنجان بخوایم شروع بکنیم، میتونیم صدایی از این دانشگاه بشنویم که به صراحت مسئولان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن. از دیگر شعارهای داده شده جالب توجه امروز در دانشگاه آزاد شیراز هست که دانشجویان در اونجا مرتبط با حادثه حمله به حرم شاه چراغ در شیراز که بسیار هم مورد توجه رسانه‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و گفته شد که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، شخص رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و اون رو به عنوان مسئول اصلی این حمله معرفی میکنن، مشابه شعاری که پیشتر در این یکی دو روز اخیر هم در برخی نقاط دیگر ایران شنیده شد. از دانشگاه آزاد عراق شعارهای منتشر شده اشاره ایست به مرشاد شهیدی، جوانی که به تازگی در عراق کشته شد و برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری او باعث شد تا شهر عراق تبدیل بشه به یکی از کانونهای اعتراضی اخیر. دیروز در واقع اتفاقات رخ داده در عراق این شهر رو در سرخط خبرها آورد و واردش کرد به یکی از کانونهای اصلی اعتراضها. از زمان شروع این تظاهرات سراسری تا کنون اینجا هم در واقع دانشجویان دانشگاه آزاد عراق چنین شعار دادن:
8 آبان عراق،
8 و علاوه بر دانشگاه‌ها که حالا همچنان فهرستشون هم داره طولانی میشه و به نظر میرسه که به تدریج در بخش‌های دیگر ما مجبور بشیم که بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها هم به فهرست این دانشگاه اضافه بکنیم، در مدارس هم همچنان صحنه اعتراض ادامه داره. از جمله صدایی منتشر شده و ویدیویی از مدرسه شهید نمکی سنندج که در اون دانش آموزان در حال شعار دادن‌های شدید هستند و حتی آتش هم در داخل مدرسه روشن شده که ملتهب‌تر از نمونه‌های پیشین به نظر میرسه.
مدرسه شهید نمکی 8 آبان همین الان
و بعد اشاره بکنیم به چند اظهار نظر و اتفاق دیگر مرتبط با همین اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها. از جمله اطلاعیه‌ای دانشگاه خواجه نصیر تهران منتشر کرده، مدیریت دانشگاه خواجه نصیر، و در اون اشاره کرده که ورود تعدادی از دانشجویان به دانشگاه ممنوع شده، مشابه اقدامی که پیشتر در دانشگاه مختلفی دیدیم از جمله در دانشگاه شریف. و در بیانیه‌اش مدیریت دانشگاه خواجه نصیر گفته که از ظرفیت‌های انضباطی استفاده کرده و ورود تعدادی از دانشجویان رو که اونها رو خاطی خونده تا تعیین تکلیف پرونده انضباطیشون ممنوع کرده و گفته که این موضوع به اطلاع حراست دانشگاه هم رسیده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم امروز دیداری با رؤسای دانشگاه‌های مختلف ایران داشته. گفته شده که دانشگاه‌های سراسر کشور با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیدار کردند و اونجا گفته که دانشگاه ها دشمنان رو ناکام گذاشتن، اینطور که آقای رئیسی صحبت کرده. حالا اشارش رو به طور مشخص معلوم نکرده که منظور از دشمنان چه افرادی هست، و گفته که باید گره های ذهنی دانشجویان و اساتید رفع بشه و از لزوم رفع این گره ها صحبت کرده آقای رئیسی، و در نوع خودش نشون میده که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به تحولات و اعتراض ها در دانشگاه ها هم دارن هرچی بیشتر در واقع مورد اشارهشون قرار میگیره و دربارش صحبت میکنن. با رؤسای دانشگاه هم جلسه بوده. اتفاقات مرتبط با دانشگاه ها در حالی میفته که مطابق معمول این در واقع هفته های اخیر اعتراض های شبانه در نقطه های مختلف ایران و در شهرهای گوناگون ادامه پیدا کرد، تا بامداد امروز هم ادامه داشت. از جمله خبرهای مربوط به ورود نیروهای لباس شخصی به چند خوابگاه دانشجویی از جمله در دانشگاه آزاد مشهد و همینطور در تهران در کوی دانشگاه تهران باعث شد خیابان های اطراف این خوابگاه ها فضای بسیار ملتهبی داشته باشند. تعدادی از معترضان و همینطور مردم و خانواده های دانشجویان در اطراف این خوابگاه ها تا ساعتهای ابتدایی امروز تجمع کرده بودند و کوچه ها و خیابان های اطراف این خوابگاه ها صحنه اعتراض و درگیری و جنگ و گریزی بود. در ویدیوهای منتشر شده هم دیده می شد و همینطور در شهرهای دیگر ایران هم اعتراض ها ادامه پیدا کرد، از جمله در آستارا و عراق. و همچنان فضای اعتراضی رو بعد اشاره بکنیم که ادامه پیدا کرده در شهرها و نقاط مختلف. ما در طول امروز هم با همچنان خبرهای مرتبط با این موضوع رو در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد در بخش‌ها و مجله‌های خبری دیگر.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و از آخرین اتفاقات و تجمعات اعتراضی در ایران برای ما گفت. اما در ادامه همین موضوع، همچنان که گفته شد، اعتراضات دانشجویی دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجوی مختلف همزمان با اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. در شامگاه شنبه همانند جمعه شب نیروهای امنیتی دانشجویان را در دانشگاه های مختلف محاصره کردند و به اونها یورش بردن. ویدیوهایی از ورود لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران در رسانه های اجتماعی منتشر شد که بر اساس اون نیروهای بسیج و لباس شخصی به کوی دانشگاه وارد میشن و با شعار هیدر هیدر به سمت معترضان در دانشگاه میرن. ویدیوهایی هم از پرتاب گاز اشکاور در کوی دانشگاه منتشر شد. در همین زمینه با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی و روزنامه‌نگار، گفتگو کردم. از او پرسیدم که در ادامه سرکوب شدید اعتراض‌های دانشجویی و تشدید اون در هفته‌های گذشته، دانشجو فعال‌تر از همیشه به اعتراض‌های خودشون ادامه دادن. این تجمع‌های اعتراضی دانشجویان با وجود سرکوب که انگار ترسی توش نیست، چه معنی رو متبادر میکنه؟
من اولین نکته رو بگم که طبق تجربیات تاریخیمون، سرکوب دانشگاه اون هم تو این سطح وسیع، فعالیت دانشجویان رو در نهایت به سمت زیرزمینی شدن بیشتر پیش میبره. ما تجربه دهه 40 و 50 شمسی رو تو ایران داریم، زمانی که تمام راه‌های اعتراض صلح‌آمیز بسته میشه، لاجرم فعالیت‌های رادیکال آغاز میشه. ببینید، حالا از طرف دیگه حکومت ایران تو وضعیت فعلی دچار یک کری و کوری حاد شده به نظر من. عروج دست جمعی دانشجو از هر گرایش فکری و سیاسی تنها نشون دهنده عوض شدن فضای کلی دانشگاه است. جنبش دانشجویی هر چقدر هم که تحت سرکوب قرار بگیره، به نظر من دیگه به وضعیت سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته بر نخواهد گشت. من به یاد دارم که در دوره دانشجویی خودم، چه در سال 1386 چه در سال 88، اگر نهاد امنیتی به دانشگاه حمله ور میشد و تعدادی از فعالان رو بازداشت میکرد یا احضار میکرد، دانشگاه بعد از اون حمله دست کم برای یک دوره چند ماهه به محاق میرفت و دچار رکود و رخوت میشد. اما شما امروز میبینید که با وجود اینکه صدها دانشجو در طول 40 روز گذشته در همه جای کشور بازداشت شدن، جنبش دانشجویی نه تنها مرعوب نشده، بلکه دانشجوها خیلی رادیکال تر به میدون اومدن. برای حالا بخوام مثال بزنم، ماموران امنیتی دو شب پیش وارد خوابگاه علوم پزشکی اهواز شدن، یه دانشجو رو به شکل خشونت‌آمیزی بازداشت کردن. همه شاهد بودیم که این بار دانشجوها دست بسته نموندن و همون شب به قول تجمع اعتراضی برگزار کردن. این تجمع اعتراضی به خوابگاه‌های دیگه هم کشیده شد. یا در طول روزهای هفته های گذشته دانشگاه شریف، نمونه دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران و دانشگاه دیگر رو در طول حالا 40 روز گذشته بارها دیدیم که حمله هایی شده، حمله هایی هم بوده که در طول تاریخ جنبش دانشجو ایران بی سابقه بود، اما میبینیم که با وجود همه این سرکوب ها دانشجوها باز هم به صورت گسترده به میدون اومدن و ثابت کردن که سرکوب به قولی پایان راه نیست.
حمله به خوابگاه های دانشجو این روزها وضعیت دانشگاه ها، خوابگاه های دانشگاه ها امن نیست و اساسا دانشجویان وضعیت ملتهبی دارن. از سوی دیگه دانشجویان دانشگاه های مختلف با هم هماهنگ تر رفتار میکنن و شعارهای ساختار شکن میدن. به نظر میرسه نیروهای امنیتی دیگه از عهده کنترل دانشجویان بر نمیان. آیا ممکنه مشاهده خشونت بیشتر باشیم سوی نیروهای امنیتی، یا دانشجویان قدرتمندتر عمل میکنن و قویتر میشن در زمینه اعتراضات؟
هر دو مورد به نظر من درست هست. یکی این که حکومت به هر حال به عنوان یک حکومت توتالیتر قطعا دست به سرکوب و خشونت بیشتری خواهد زد. یکی ما اگر تجربه حکومت‌های توتالیتر رو نگاه کنیم متوجه میشیم تقریبا همه حکومت‌های استبدادی در پایان کار خودشون به جای اینکه مطالبات مردم و دانشجوها رو پاسخ بدن، با توهم اینکه میتونن با سرکوب دست جمعی مردم وضعیت موجود رو حفظ کنن، اتفاقا زمینه سقوط خودشون رو فراهم کردن. یعنی به نظر من این کری و کوری حادی که حکومت ایران تو دوره فعلی بهش دوچار شده فقط مختص این دوره از تاریخ ایران نیست، همه حکومت‌های استبدادی اینطوریه. از طرف دیگه به نظر من ذکر این حالا نکته ضروریه که باید یادآور شد، این انسجام جمعی بی سابقه‌ای که این روزها در دانشگاه شاهدیم یک مسئله خلق و سایه نیست. پیریزی این همبستگی سالها پیش اتفاق افتاده و تا امروز همه جریان‌های دانشجویی و تا امروز که به قول همه این گرایش‌های سیاسی دانشجویی که در دانشگاه حضور دارن به این نتیجه رسیدن که امروز تنها راه چاره برای تغییر وضعیت موجود انقلاب و به عبارتی به قولی برانداختن حکومتی هست که کوچکترین راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز رو هم تاب نمیاره. امروز میتونیم بگیم تو دانشگاه‌های ایران به قولی قول از شیشه خارج شده و حکومت هر چقدر هم که سرکوب کنه به قولی تلاش بی‌فایده‌ای می‌کنه تا این قول رو به شیشه برگردونه.
تصاویر دریافتی حاکی است که امروز یک شنبه 8 آبان همچنان اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های ایران ادامه داره. تداوم اعتراضات دانشجویان در دانشگاه چه تأثیری در اعتراضات خیابان و مردمی داره؟
اگر دانشگاه رو به عنوان قلب تپنده و به قولی مرکز مطالبات حالا دموکراسی خواهانه و برابری خواهانه جامعه در نظر بگیریم، امروز این جامعهشگاه با یک شجاعت بی‌نظیر به میدان اومدن. بذارید من کم حالا برگردیم عقب‌تر و تاریخی‌تر نگاه کنیم به این مسئله. حکومت با اون انقلابی که حالا معروف شد انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه و اون حالا گزینشی کردن سرکوب بیشتر و حتی اعدام برخی از چهره‌های دانشجویی در دهه 60، این فضای مطالبه‌گری رو برای دست کم دو دهه عقب برده بود. ما می‌بینیم که بعد از اینکه حالا این جریان پوپولیست اصلاح طلبی حکومتی روی کار میاد در میانه دهه 70، جامعه و بلخص دانشجوها یواش یواش دوباره به میدون میان و این دفعه بابت اون ترسی که حاکم شده بر جامعه و دانشگاه سعی میکنن که هزینه کمتری هم بدن. تو دهه 70-80 شمسی بخش زیادی از جامعه دانشجویی اینجوری بود که مطالبات خودش رو از طریق حالا سعی میکرد اون چیزهایی که اون مجاری قانونی که در ایران وجود داره و به قولی از طریق صندوق رای پیگیری کنه. اما از احوایل دهه 90 و مشخصا از دهه 96 اینجوری هست که فضای دانشگاه به مرور به سمتی رفته که امروز دانشجوها بدون نگرانی و بدون اینکه بدونن ممکنه چه اتفاقی براشون بیفته با یک شجاعت مثال زدنی به میدان اومدن تا وضعیت موجود رو عوض کنن. من احساس میکنم که دانشگاه درسته که میشه به عنوان اون قشر نخبه جامعه در نظر گرفت و به عنوان اون حالا اون بخش پیشرو جامعه در نظر گرفت، اما دانشگاه امروز همسو و همراه با مردم و در نوک و پیکان حالا اون مبارزات به قول یکی از اون پیشروان اون مبارزات اجتماعی در ایران میتونیم در نظرش بگیریم که به میدان اومده و قرار اون وضعیت رو همراه با همه مردم و همه اصناف و همه قشرهایی که در جامعه وجود دارن عوض کنه.
گفتگوی شنیدید با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی و روزنامه‌نگار.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا
در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. اما رادیو فردا مطلع شده که مأموران سپاه پاسداران 5 روز پس از ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار درگذشته رادیو فردا، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانوادهش مخفیانه دفن کردند. گزارش ها که است که مأموران اجازه ندادن خانواده رضا حقیقت نژاد آخرین وداع رو با فرزند خودشون داشته باشن و پیکر او رو در منطقه دور از زادگاهش دفن کردند. پیکر رضا حقیقت نژاد با وجود صدور مجوز توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین برای انتقال اون به ایران روز 4 آبان توسط مأموران سپاه پاسداران در فرودگاه شیراز روبوده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. اما در ادامه، همزمان با ادامه اعتراضات در مدارس، وزیر آموزش و پرورش گفت که ممکن است مدارس برخی استانها و شهرها به دلیل آنفولانزا تعطیل بشن. به همین دلیل با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه نگار، گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا تعطیل کردن مدارس به دلایل واهی میتونه از موج خشم و اعتراضات مردم و دانش آموزان علیه حکومت جمهوری اسلامی کم کنه؟
من ابتدا اشاره کنم که اصولا تعطیل کردن مدارس از طرف مقامات حکومت و مقامات آموزش و پرورش همیشه اولویت آخر بوده. یعنی در موارد مشابه، مثلا در دورانی که کرونا خیلی شیوع پیدا کرده بود، هر 2 سالی که کرونا بود ما شاهد بودیم که اواخر تابستون، یعنی نزدیک به فصل بازگشایی مدارس، مقامات بسیار تاکید می‌کردند که ما نباید به هر دلیل مدارس رو تعطیل کنیم. البته دلایل خاص حکومت، یکی این بود که از طریق تعطیل نکردن مدارس در اون روزها القا کنه که بر بحران و بر مسئله کرونا فائق شده و غلبه کرده و این مسئله نتونسته مثلا کشور رو به تعطیلی بکشونه. و دلیل دومشون برای اصرار بر باز بودن مدارس این بود که امکانات آنلاین و اون شبکه اینترنتشون به اندازه کافی نمیتونست پوشش بده و در نتیجه اعتراضات خانواده ها و والدین رو به دنبال داشت و دوست داشتن مدرسه با همون امکانات حداقلی باز بمونه. حالا چطور شده که جمهوری اسلامی الان برعکسه؟ یعنی مردم دوست دارن مدارس باز باشه ولی خود مقامات اصرار دارن که مدارس رو به بهانه‌های مختلف تعطیل کنن. یکیش بحث آنفولانزاست که ببینید، آنفولانزا اونجوری که من به هر حال از منابع داخلی پرسیدم و متوجه شدم، خب در بسیاری از نقاط کشور آنفولانزا وجود داره و شایع شده، اما در این فصل یک پدیده کاملا طبیعیه. یعنی در ایران همیشه ماهای ابتدای پاییز این آنفولانزا شروع میشه تا یه چند ماهی ادامه داره، ولی هیچ وقت منجر به تعطیلی مدارس نشده، حتی در به هر حال اون موجهای خیلی بزرگ و مهمی که کلی هم تلفات داشته آنفولانزا، ما شاهد تعطیلی مدارس نبودیم. این واقعا هیچ دلیل دیگه‌ای نداره، نمیتونن مخفی کنن، نمیتونن افکار عمومی رو فریب بدن. کاملا مشخصه که نهادهای امنیتی به این نتیجه رسیدن که برای حل بحران و به زعم خودشون کنترل اعتراضات، یک بخشی از این اعتراضات رو که از مدارس استارت میخوره و رقم میخوره، این رو به هر حال کنار بذارن از طریق تعطیل کردن مدارس در شهرهایی که اعتراضات بیشتری توی اون هست. ولی خب واقعیت اینه که نه، این هیچ وقت نمیتونه به کنترل اعتراضات کمک کنه، چرا که دانش آموزی که مدرسه هم نره به یک نوع دیگه‌ای و حتی مؤثرتری در اعتراضات شرکت میکنه و ما شاهد بودیم در این روزها و در 40 روز گذشته واقعا بخش مهمی از معترضینی که در خیابان در حال نبرد با ماموران امنیتی هستن واقعا از طیف دانش آموز و در سالهای آخر دبیرستان هستن، کما اینکه کشته ها هم از بین این طیف خیلی زیاد بوده. در نتیجه اگه مدرسه هم تعطیل بشه، به نظر من شکل حضور دانش آموزان در اعتراضات متفاوت میشه اما کاهش پیدا نمیکنه.
در همین میون هم مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفتگویی که با ایسنا داشته گفته که در حال حاضر تعطیلی مدارس برخی استان‌ها به علت همین شیوع آنفولانزا در دستور کارشون نیست، یعنی اونها موافق با این اتفاق نیستن. اساساً حکومت چی فکر میکنه که برای کنترل بیشتر دانش آموزا و در انتها کنترل بیشتر مردم چنین تصمیماتی رو بگیره و آیا اصلا تاثیرگذار این تصمیمات؟
ابتدا من بگم که این یعنی دوگانه بودن رفتارها و گفتارهای مقامات مسئول هم یک علتی داره و اون هم به هم ریختگی سیستم اداری و بروکراتیک جمهوری اسلامیه، جوری که هر دستگاهی ساز خودش رو میزنه. الان احتمالاً خبرنگاری از مدیر کل سلامت پرسیده که آیا انقدر بحران آنفولانزا جدیه که باید تعطیل بشه، و ایشون هم با توجه به واقعیت‌های موجود و درست گفته که نه، اصلا الزامی به تعطیلی مدارس نیست، در حالی که خبر نداشته، متوجه نبوده که مقامات امنیتی و مقامات بالادست آموزش پرورش از اون طرف به دلایل امنیتی تصمیم به تعطیلی مدارس دارن. من ابتدا این رو خواستم تاکید کنم که این مسئله در سالهای گذشته هم